بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، کتاب الحج بحث مواقیت، جلسه 681، دوشنبه مورخ 16/1/95.
صلی الله علی سیدنا و نبینا، حبیب قلوبنا، طبیب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. نکته دوم، در مبحث میقات جحفه این بود که عرض کردیم برخی از محققین از مکتب نجف اشکالی کردند که مسجد کنونی که به عنوان میقات جحفه هست معلوم نیست که در منطقه جحفه باشه، لذا احرام از این مکان رو دچار اشکال می دانم. به برخی از مراجع نجف هم حفظه الله نسبت میدن که ایشون هم این تردید رو دارند، ولو حالا ما از مناسک ایشون چیزی استفاده نکردیم، ولی کسانی هم که نسبت میدن آدم های محققه، حالا بعضیشون هم نزدیک به ایشونن در نجف، که در حج میگفتن بالاخره ایشون هم این تردید رو دارن. وجه تردید این آقایان ظاهرن این است که آثار باقی مانده از جحفه قدیم در چند کیلومتری این مسجد و این منطقه است، منطقه‌ای که در آثار باستانی عربستان به عنوان قصر العلیا ضبط شده، معروف عندهم به القصر العلیا، که رفتم من اونجا، منطقه ایست مقداری دیوار و آثاری است که بالاخره نشون میده اینجا مثلا یه روستایی بوده است. لذا گفته می شود که قریه جحفه چند کیلومتر بعد از این منطقه است. الانم مسیری نداره، در طریق نیست، لذا احرام از این مسجد به عنوان میقات درش تردید میکنن. میگن اگه میخواین محرم بشید به نذر محرم بشید قبل المیقات، تازه آنانی که کافی میدونن نذر قبل المیقات رو، الا برخی از محققین که قبول ندارن نذر قبل المیقات رو به این معنا، خب باز دوچار مشکل میشه. عرض میکنیم که این تردید به نظر ما لا وجه له، زیرا من جانب انبوه روایات داریم که وقت لأهل شام و مغرب جحفرا و جحفه اختصاص نداره به یک قریه‌ای که گفته می شود در آنجا بوده است. حالا بعد اشاره می کنیم و قریه هم نبوده، جای آباده، مثل شهری بوده. جحفه منطقه وسیعی است که حتی غدیر خمرو در فاصله چند کیلومتری مسجد جدید و فاصله چند کیلومتری با آثار قدیم رو، حتی به منطقه غدیر خم جحفه اطلاق می شده است. و شاهد علیه کتب جغرافیایی، کتب تاریخی، روایات شیعه و اهل سنت رو ملاحظه کنید. ابن کثیر مسند نقل میکنه عن جابر ابن عبدالله الانصاری: کنا بالجحفة بغدیر خم فخرج علينا رسول الله من خبأ وفسطاط، كنا بالجحفة بغدير خوم، در جحفه بودیم در غدیر خوم. خصائص نسائی از عایشه بنت سعد: سمعت ابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول يوم الجحفه واخذ بيد علي، يوم الجحفه، روزی که در جحفه بودی. بس سیره ابن کثیر: سمع جابر ابن عبد الله الانصاری یقول کنا بالجحفه به غدیر خوم. مناقب امیر المؤمنین از محمد ابن سلیمان کوفی، جلد دوم صفحه 150: عن حذیفه قال لما صدر رسول الله من حجة الوداع نزل الجحفة فصلى فقال ايها الناس. در همین مناقب صفحه 375: عن زید بن ارقم قال نزل النبي الجحفة فأمر بدوح فنظف ما تحتهن ثم اقبل على الناس فقام وحمد الله واثنى عليه. نزل النبی الجحفه، عمده ابن بطریق، حتی نزل به غدیر الجحفه. سید ابن طاووس در اقبال از ابو سعید سجستانی در کتاب درایش به عدت طرق عن ابن عباس لما خرج النبی فی حجت الوداع فنزل جحفه اتاه جبرئیل. در روایات شیعه هم به کار رفته است، حتی انتها الى الجحفه، فلما نزل الجحفه یوم الغدیر، فلما انتها الى الجحفه نزل به ولایت علیه. کتب لغت رو هم ملاحظه کنید، ابن منظور در لسان العرب ماده خممه و خم و غدیرن معروف بین مکه و مدینه بالجحفه و هو غدیر خم. خم غدیر در جحفه است. زمخشری به نقل حموی در معجم البلدان، خم اسم رجل یا خم اسم رجل سباغ اضیف الیه الغدیر الذی بین مکه و مدینه بالجحفه. فعلیه جحفه اختصاص نداشته این تسمیه به یه روستای کوچکی که اگر الان فاصله بود بین اون روستا و مسجدی که به عنوان میقات جحفه است ما تردید کنیم، بگیم با روستا فاصله داره، با خرابیای روستا، لذا باید بریم کنار او خرابه ها محرم بشیم، این مسجد معلوم نیست جزء جحفه باشه. نخیر، جحفه منطقه وسیعی بوده، غدیر رو شامل میشده، این مناطق رو شامل میشد. از فعلا ذالک خود قریه جحفه هم یه روستای کوچک نبوده که حالا شما فاصله یه چند کیلومتریش رو بگید جزء جحفه نیست. به کتب جغرافی و تاریخ مراجعه کنی، در آغاز در عصر تشریع منطقه عامر و وسیع بوده است، سرزمین بسیار آباد با چاه‌ها و مزارع فراوان. مقدسی در قرن چهارم الجحفه مدینتون عامره یسکنها بنو جعفر علیها حصنون. ابن حوقل الجحفه منزل عامر بینها و بین البحر میلین و هی من الکبر و دوام العماره نحو مدینت فید. فعلیه خود این شهر هم منطقه وسیعی بوده است که شما حالا گوشه ای از خرابیاشو دیدید، نماد اینجوری فرض کنید که فقط همینجاست، اطرافش دیگه جحفه نیست. مؤید این مطلب این است که اولا شیعیانی که الان در وادی فرع منطقه ابوا و اطراف جحفه ساکنند، همه منطقه رو جحفه می دانند. ما از نزدیک باشون نشستیم صحبت کردیم، وادی فرع منطقه‌ای بین مدینه و مکه که حالا داستانی هم داره که یه خورده تحول و بعضی از این واحه‌هاش از تشیع به اهل سنت، ولی باز برگشتند و بعضی هم که شیعه مونده بودند در ابوا هم داریم، در اطراف غدیر هم مناطقی الغربه و اینها داریم بعضی از شیعه زندگی میکنن، با اینا که نشستیم میگن کل این منطقه جحفه است. این که تردید کنیم فقط بگیم اون خرابی های چند کیلومتری اون کنار خرابی ها فقط جحفه است دیگه، خب فاصله اون خرابی ها با غدیر خم که الان مشخص جا چند کیلومتره، با این تاریخ به غدیر خم میگن جحفه. یه همه یه تصریح این کتب تاریخی جغرافیایی روایی است، پس اینجور نیست که فقط کنار اون خرابی ها جحفه باشه و حالا ما تردید کنیم و مردم رو به مشکل مثلا بندازیم که آه به نظر محرم بشو از اینجا یا برو از جای دیگه محرم بشو اگه نظر قبل الاحرامی مقدارم قبول نیست یا برو محاذات پیدا کن، نه اینجور نیست، بالاخره این منطقه جحفه است. و ایضا معید دیگر در روایات اهل سنت هم این نکته وارد شده است که پیامبر از شهر جحفه محرم نشدند بلکه بیرون شهر جحفه که الان مسجدی است از اونجا محرم شدن. صلی رسول الله فی المسجد الذی هناک حین یهبت من ثنیت عراک علی الجحفه و نزل یوم الجمعه الجحفه، روز جمعه وارد جحفه شدن در یک وقتی که از اونجا محرم شدن، ثم راح منها بعد از روستا رفتن بیرون، فصلا فی المسجد الذی یحرم من مشرفا خارجا من الجحفه. پیغمبر محرم شدن در اون مسجدی که الان مردم ازش محرم میشن که مشرف و خارج از جحفه است، یعنی خارج از قریه جحفه است. این تو روستا محرم نشدن که حالا شما بگید خرابه های روستا هم اینجاست پس غیر از اون جحفه نیست. فعلیه نتیجه این که به نظر ما تشکیک در مسجد کنونی و گفتن این که این مسجد خارج از منطقه جحفه است لذا احرام درش مشکل داره لا وجه له. این مسجد بعضی میگن که مثلا یک فاصله اندکی بین این مسجد و اون مسجد قدیم هست، ولی مرحوم آقای دکتر عبدالهاد الفضلی که از علمای بزرگ منطقه احسای عربستان بود و تحقیقاتی هم در این زمینه داشت، ایشون تعبیرش این بود در یک گعده‌ای که ازش پرسیدم، و ما آثار مسجد قدیم رو در کنار وقتی این مسجد رو می ساختن رفتیم آثار مسجد قدیم رو هم اینجا دیدیم. به تعبیر ایشون بود که بعد آثار مسجد قدیم رو هم دیدیم، افروز اینجوری هم نباشه اصلا مسجد قدیم به فاصله 2-3 کیلومتری اینجا باشه، ولی این که این منطقه جحفه است هم ببینید عرض کردم منشأ توهم اینه که اینا، حالا عرض کردم شما این گوگل ارث و اینا رو هم مراجعه بکنید ببینید الان آثار مخروبه های اون قصر العلیا هست که از زمان اموی ها اونجا ساخته شده بوده این، و آثار قریه جحفه است، گفته میشه آثار قریه جحفه هستش. خب این فاصله داره تا این مسجد، این توهم ایجاد شده که آقا جحفه یعنی قریه الجحفه، پس قریه جحفه میقاته، این مسجد هم که فاصلش 7 کیلومتر 8 کیلومتر تا این خرابی ها، پس اینجا نمیتونه میقات باشه، اینجا قبل المیقاته. از کردیم جحفه اختصاص به قریه نداره، کل منطقه جحفه بوده و شاهد علی غدیر خم که به فاصله چند کیلومتریه همون خرابی هاست برش اطلاق جحفه می شده است. فعلیه این تردید شیعیان منطقه میگن این منطقه کلن جحفه است، به کل این منطقه جحفه گفته میشه. خب وقتی اینا هست دیگه تردید معنا نداره. خب از این مسئله بگذاریم. حالا این دیگه تو آقایون که مطرح نکردن تو کتبشون، ولی ما دیدیم حالا خوبه که چون در اوساط برخی از محققین عراقی مطلب میگشت که آه اینجا چنین نیست و باید به نظر محرم شد، و عرض کردم نسبت بعضی از مراجع هم میدادن که ما جلسه استفتاشون بودیم، این بحثا که مطرح شد گفتن پس جوفه این مسجد مورد تردید است و مثلا احتیاط کنید و چنین. حالا گفتیم این توضیح داده بشه که روشن بشه اینجور نیست. میقات چهارم از مواقیت که حضرت امامم در تحریر می‌فرمایند یلملم است و طبق روایات معتبر که در سابق خوانده شده است میقات اهل یمن یلملم است. دو سه نکته هم اینجا باز بحث موضوعیش هم پیچش داره که اشاره بکنیم و ردش. نکته اول، صاحب تفصیل الشریعه رحمه الله میفرمایند علامه در قواعد شهید در مسالک فرمودن یلملم جبل است. فخر المحققین در شرح ارشاد فرموده یلملم وادی است، منطقه مسطح است نه جبل است. وقتی محقق میفرمایند و هو ظاهر المناسب للمیقاتیه، ظاهر این است که یلملم وادی و جبل نیست، مناسب با میقاتیت هم همینه، لصعوبت الاحرام من الجبل بالاضافه الى المریض و الضعیف و الحرم. فرمان چون احرام بستن از کوه سخته برای مریض و ضعیف و پیرمرد، حالا جبل رو بیان مثلا میقات قرار بدن این درست نیست، لذا ظاهر این است که همون وادیست مثلا جبل نیست. عرض میکنیم که در مباحث امکنه این استحسانات معنا نداره، ابتدا باید به متخصصین مراجعه کرد که جغرافی دانانن و بررسی بشه یلملم آیا جبل بوده در کنارش مثلا محرم می شدن یا اسمو کنار رو گذاشتن یلملم، یا نه کوه رو مثلا مسیر براش درست کردن گفتن اینجا میقاته، یا نه یک وادی مسطح به نام یلملم و گفتن میقاته. ای بگیم از ظاهر اینه که وادی است مناسب با میقاتیته اینجا معنا نداره، این باید اول به اهل فن مراجعه کرد. اهل فن جماعت کثیریشون تصریح میکنن که یلملم اسم جبل من کبار جبال تهامه. البته اینجا وادی هم داشته، بحثی نیست، از کوهی در کنارش یه وادی هم داره، یه دره ای داره، ولی اینکه یلملم اسم وادی است نه اسم جبل، ببینید مشهور جغرافیدانان تصریح میکنن در کتب تاریخی، در کتب جغرافیایی، در کتب لغت، یلملم، علملم، ململم، هر سه اسمم گفته شده براش، اسم جبل من کبار جبال تهامه. یمن یه مسیرش مسیر کوه بوده به طرف مکه، می آمدن اینجا یه جبلی بوده در 90 و چند کیلومتری مکه، از این گردنه سرازیر می شدن، اونجا میقات قرار داده شده. از این که ما بگیم نه بدون دلیل از ظاهر المناسب و للمیقاتیه اینه که همون وادیست، چون احرام از جبل سخته. خب اونایی که از این همه کوه و دره و می آمدن تو مسیر از یمن از هر جا تا مکه می آمدن، از این همه گردنه ها می گذشتن می آمدن، مریض و هرم و ضعیف و بالاخره سخت براشون نبوده، پیاده که نمی آمدن خیلی هاشون، که با شتر می آمدن، با وسایل می آمدن، خب همون کنار گردنه یک جایی باشه بگن اینجا میقات محرم بشید که مشکلی ایجاد نمی کنه که. لذا این نکته خب خیلی قابل قبول نیست. نکته دوم، نسبت به میقات یمن، دو طائف روایت داریم. برخی روایات معتبره داره وقت لأهل یمن یلملم، برخی از روایات معتبره داره وقت لأهل یمن قرن المنازل. صاحب حدائق بین این دو طائفه تعارض دیده است، راه حل تعارض را هم حمل بر تقیه یک طائفه دیده است. مثلا بگیم اون طائفه ای که میگه برای یمن قرن المنازل رو به عنوان میقات قرار داد، این حمله بر تقیه بشه. بچه‌ش هم حالا بعدن تو قرن المنازل ممکنه اشاره کنیم که اختلافی است در بین اهل سنت، آیا قرن المنازل میقات قیاسیه یا سماعیه. از این میگن میقات قیاسیه، عمر ابن خطاب بود که قرن المنازل رو به قیاس میقات قرار داد، نه پیغمبر. مثلا اینجا صاحب حدائق هم میفرمان که روایت داریم وقت لعال یمن قرن المنازل رو، این حمل بر تقیه کنیم. عرض میکنیم که لا تعارض بین این دو طائفه روایات، مثلا تعارض نیست که ما دنبال نمیدونم حمل بر تقیه و ترجیح و یعرقا بگردیم. وجهش این است که از یمن به مکه سه طریق بوده است. آقای رضایی بعد تحقیق کنه چون متخصص یمنه، بالاخره ببینیم که الانم هست اینا یا نیست، چه جوره. بالاخره یکی طریق تهامه بوده است که حجاج از این طریق می آمدن به مسیر یلملم. دوم طریق حضرموت و نجران بوده که که از این طریق یمنی وقتی به مکه می آمدن در مسیرشون قرن المنازل بوده است. سوم طریق صنعا و سعده بوده است که این حجاج هم بالاخره مرور به قرن المنازل داشتن. فاذا محذوری نیست که پیامبر فرموده باشند یمنیایی که از مسیر یلملم میان اونجا محرم بشن، از طریق تهامه میان، یمنیایی که از طریق حضرموت یا صنعا میان از قرن المنازل محرم بشن. فاذن تعارضی نیست که ما حمله بر تقیه کنیم یه طائف روایات. اینم نکته دوم. نکته سوم و هو المهم، حالا صبر کنید اون رو تو قرن المنازل بررسی میکنیم، اشاره میکنیم اون اصلا ببینیم چیه. دو نقل مختلف دارن اهل سنت، به نظر ما سماعیس از پیغمبر هم هست ولی اونا نقلی دارن که خلیفه دوم کار رو کرده. حالا اون رو در قرن المنازل اشاره میکنیم، او میاد بحثش. نکته مهم در بحث یلملم موضوع شناسی این میقات است که باز ما اشاراتی خواهیم داشت و تحقیق حالا بیشتر خواستید با خودتون. الان منطقی هست که حکومت سعودی در این منطقه مسجد بزرگی احداث کرده است و چنین می نمایاند که میقات یلملم همین مسجد است، همین مکان است. در این که این مکان میقات یلملم باشه شبهه بسیار جدی است. حالا اینو فردا وارد میشیم، توضیحاتی رو اشاره میکنیم تا ببینیم نسبت به این بحث به کجا میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.